ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق میزبانتان در این برنامه یک ساعته را بپذیرید. رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. در این برنامه میشنوید که نماینده خاص جرمنی برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که در ماه مبارک رمضان جنگ در این کشور متوقف شود. گزارش های دیگر نیز برایتان داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که حکومت افغانستان شواهدی را برای اثبات حمله های این گروه ارائه نکرده است. صدها تن از افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت فرا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جمع‌آوری شدند و شماری از رسانه های غربی میگویند که نشر گزارش در مورد کمپاین چین برای پخش اطلاعات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا به تأخیر افتاده است. مشروع خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت افغانستان شواهدی را برای اثبات حملات این گروه ارائه نکرده است. به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، جنگجویان طالب از امضای توافقنامه با امریکا تا اکنون 2804 حمله را انجام دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیروز به خبرنگاران گفت تنها در هفته گذشته 34 فرد ملکی در اثر حملات طالبان کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در عکس‌العمل به این اظهارات به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان از یک سو همچو ادعاهای را مطرح میکند و از سوی دیگر با آزاد نکردن 5000 زندانی موانعی را در برابر آغاز گفتگوهای صلح ایجاد کرده است. طالبان به تاریخ 29 فوریه توافقنامه صلح را با آمریکا امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان باید خشونت را کاهش داده و گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشد، اما طالبان رهایی 5000 زندانی این گروه را شرط گذاشتند. شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه گفت تا اکنون بیش از 500 زندانی طالب آزاد شده و بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی تا 1500 زندانی در چند روز آینده آزاد خواهند شد. مسئولان صحی فرا میگویند به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صدها معتاد به مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و تحت تداوی قرار دادند. عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فرا روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها بر اساس هدایت وزارت صحت عامه افغانستان 400 تن معتاد به مواد مخدر را از شهر فرا جمع‌آوری کردند.
ما جای مشخص برای اینا تعیین کردیم. بعد از اینکه جمع‌آوری میشن، چون در مرحله ترک احتیاط قرار داره، مسئله مواظبت مراقبت زیاد بسیار یک پرابلم جدی و از مشکلات عمده ما میباشه و ما مجبور ناگزیر کار رو بکنیم.
این در حالی است که در ولایت فرا بیش از 50000 معتاد به مواد مخدر وجود دارد که 5000 تن آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. معتادین بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. تا اکنون در سطح ولایت فرا 12 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از جمله 9 تن آنها صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید هنوز هم بیماری مالاریا یک تهدید عمده برای صحت مردم در 6 ولایت این کشور محسوب می شود. شابلی معروفی رئیس اداره کنترل بیماری های ساری این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت بیماران مالاریا 93% باشندگان ولایت خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا و کنرند.
درش به طول سوالی که بالکل
او میگوید برنامه‌های ضد مالاریا ما به هدف جلوگیری از شیوع دوباره این بیماری در 63 ولسوالی و برای محو کامل آن در بیش از 200 ولسوالی ادامه دارد. به گفته آقای معروفی در 123 ولسوالی عمدتاً در شرق افغانستان بیماری مالاریا رو به افزایش است و آنها در حال مبارزه با این بیماری هستند. مالاریا بیماری کشنده است که توسط یک نوع پشه از فرد به فرد دیگر انتقال می کند. پشه های مالاریا در آبهای گرم و مرطوب زندگی می کنند. تاریخ 25 اپریل روز جهانی مبارزه با مالاریا است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. شماری از رسانه‌های غربی میگویند گزارش اتحادیه اروپا که در آن گفته شده چین درگیر یک کمپاین پخش اطلاعات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا است، بعد از فشارهای پکن نرمتر شده و به تأخیر افتاده است. روزنامه نیویورک تایمز و آژانس خبری رویترز دیروز گزارش دادند که چین تهدید کرده که در صورت نشر این گزارش عمل تلافی جویانه را انجام خواهد داد. زمانی که به تاریخ 24 اپریل خلاصه این گزارش با کشورهای اتحادیه اروپا شریک ساخته شد، برخی قسمت‌های منسوب به چین از جمله بخشی که در آن چین به طور خاص متهم شده بود که همچنان به کمپاین جهانی پخش اطلاعات نادرست برای دفع قصور ناشی از شیوع همگیر ویروس کرونا ادامه می‌دهد، یا حذف شده یا نرمتر و یا دوباره تنظیم شده بود. گزارش‌های خبری بر اساس منابع مختلف از جمله مکاتبات داخلی اتحادیه اروپا بنا یافته است. در گزارش اصلی اتحادیه اروپا که به تاریخ 20 اپریل برای نشر آماده شده بود و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز آن را ملاحظه کرده، گفته شده بود که همگرایی سه جانبه پخش اطلاعات نادرست توسط چین، ایران و روسیه در مورد بحران ویروس کرونا تشخیص شده است. اما این متن در خلاصه گزارشی که با کشورهای اتحادیه اروپا شریک ساخته شده گنجانیده نشده است. پولند میگوید گازپروم، شرکت دولتی صادرکننده گاز طبیعی روسیه، با تخطی از حکم اخیر محکمه اروپا همچنان برای رسانیدن گاز به این کشور پول اضافی اخذ میکند. پکنک، شرکت دولتی انرژی پولند، در ماه گذشته در یک دعوای حقوقی در محکمه استاکولم در برابر شرکت گازپروم روسیه برنده شد. محکمه استاکولم به تاریخ 3 مارچ حکم کرد که شرکت گازپروم روسیه باید 1.5 میلیارد دلاری را که از سال 2014 میلادی به این سو برای رسانیدن گاز طبیعی به پولند از شرکت انرژی این کشور اضافه گرفته دوباره بپردازد. اما پکنک، شرکت دولتی انرژی پولند، در یک اعلامیه گفته است شرکت گازپروم روسیه نه تنها به این حکم احترام نکرده، بلکه به اخذ پول اضافی ادامه می‌دهد. قرارداد رسانیدن گاز طبیعی بین شرکت گازپروم روسیه و پولند در سال 2022 میلادی به پایان می‌رسد و پکنک، شرکت انرژی پولند، می‌خواهد گاز طبیعی روسیه را با واردات گاز از سایر کشورها تعویض کند. در حال حاضر پولند گاز مایع را از ایالات متحده آمریکا وارد می‌کند. و روسیه بزرگترین آمار تلفات روزانه ناشی از ویروس کرونا را دیروز ثبت کرد و تعداد موارد جدید ابتلا به این ویروس 6000 تن بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 66 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان‌هایشان را از دست دادند و دیروز رقم تلفات ناشی از این ویروس در روسیه به 681 نفر رسید. وزارت دفاع روسیه دیروز در یک اعلامیه گفت 8 کودک در یک آکادمی نظامی این کشور در شهر توئر در حدود 180 کیلومتری مسکو به ویروس کرونا مبتلا شدند. تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در روسیه به حدود 75 هزار تن رسیده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در این برنامه میشنوید که نماینده خاص جرمنی برای افغانستان امیدوار است که در ماه مبارک رمضان جنگ در این کشور متوقف شود. یک تیم مطالعاتی کانگرس آمریکا برای بررسی در مورد روند صلح و مسائل سیاسی و نظامی افغانستان ایجاد شده است. محمد احسان ضیا، رئیس انستیتوت مطالعات صلح آمریکا در افغانستان، در این مورد میگوید
مطالعات ضیا یک اهمیت و ارزش خاص برای حکومت آمریکا قائل خود بودند. یک هیئت فوق العاده را ایجاد کرد، پیشنهاداتشان و نتیجه گیریشان فوق العاده های اهمیت خواهد بود.
در موضوعات جهانی میشنوید که آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا بر افرادی که روی برنامه راکتی ایران کار میکنند تحریم وضع کند. روزنامه های جهان را هم مرور کرده ایم و در نیم ساعت دوم این یک ساعت دو برنامه هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان پخش میکنیم. با رادیو آزادی باشید. و این هم گزارش اول این برنامه. مارکاس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان میگوید او امیدوار است که در ماه مبارک رمضان جنگ در افغانستان متوقف شود. پوتسل این مطلب را دیروز در صفحه توییتر خود نوشته است. این در حالی است که حکومت افغانستان از شدت حملات طالبان در این اواخر سخن زده است. هماین شنواری در این باره گزارش می‌دهد.
مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان دیروز 25 اپریل در یک پیام از طریق توییتر نوشته که وی امیدوار است ماه مبارک رمضان در افغانستان برای مردم این کشور با آرامی بگذرد و جنگ پایان یابد. آقای پوتسل این پیام را به مناسبت تبریکی ماه مبارک رمضان برای افغانها ارسال کرده است. یک روز قبل از این کی بیلی آتچیسون سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو گفت آمریکا و سایر اعضای پیمان ناتو در جریان 18 سال گذشته در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغان ایستادند تا صلح و امنیت در این کشور تامین شود. به گفته هاچیسون هرگز این هدف قبلا اینقدر نزدیک نبوده، بنابراین لازم است تا همه جناح‌ها از این فرصت استفاده کنند. کی بیلی هاچیسون 24 اپریل گفت ما از طالبان می خواهیم شرایط را برای گفتگو فراهم کنند، خشونت‌ها را کاهش دهند، شرطی که برای تأمین صلح پایدار لازم است. طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی توافقنامه صلح را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند و شرط اصلی توافق این است که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالب در 51 روز گذشته 2804 حمله را انجام دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیروز به خبرنگاران گفت صرف در هفته گذشته 34 فرد ملکی در نتیجه حملات طالبان کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید دولت افغانستان شواهد را برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام از طریق واتساپ به رادیو آزادی نوشته که دولت نگفته است این حملات در کجا رخ داده است. آقای شاهین همچنان نوشته دولت افغانستان از یک سو چنین ادعاهای را مطرح می کند، از جانب دیگر با آزاد نکردن 5000 زندانی خود موانعی را در برابر آغاز گفتگوهای صلح ایجاد کرده است. مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در پیام تبریکیش به مناسبت ماه مبارک رمضان نوشته است من به همه همکاران افغانم فکر می کنم که تشنه صلح در کشورشان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شام پنجشنبه در پیامش به مناسبت ماه رمضان به طالبان گفت حکومت در ماه مبارک رمضان خواستار آرامش و آتش بس است. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است حکومت افغانستان در برابر صلح و آزاد نشدن 5000 زندانی این گروه یک مانع است. به گفته وی روی این دلیل تقاضای رئیس جمهور غنی غیر معقول است.
شنیدین که مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان میگوید او امیدوار است که در ماه مبارک رمضان جنگ در افغانستان متوقف شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تعهد برای گفتگوهای صلح حکومت تا حالا عملیات بهاری اش را آغاز نکرده است. طالبان نیز میگویند که تا حالا کمیسیون نظامی این گروه درباره عملیات بهاری تصمیمش را اعلام نکرده است، اما دو جانب همدیگر خود را به تشدید خشونت متهم میکنند. به تازگی ناتو از طالبان خواسته که میزان خشونت در افغانستان را کاهش دهند و به گفتگوهای صلح بپیوندد. نصرت پارسا در این باره جزئیات ارائه میکند.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تا حال طالبان و حکومت افغانستان عملیات بهاری علیه همدیگر را اعلان نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تعهدی که حکومت به توافقنامه صلح آمریکا با طالبان دارد تا حال این عملیات آغاز نشده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت طالبان اما در حمله هایشان بالای نیروهای امنیتی افغان هیچ تغییری نیاوردند و همه روزه در بیش از 10 ولایت بالای نیروهای امنیتی حمله می کنند.
خب شما را در جریان هستیم که پروسه سال در جریان است و همین گفتگوهای سال ادامه داره. ما نمیخواهیم که روند آسیب ببینه، میخواهیم که به جنگ افغانستان بالاخره از راه سیاسی از راه مسلمانه پایان داده شود و بخاطر ما در حالت دفاعی فعال کنیم.
سفرهای کشورهای عضو در شورای سازمان نظامی ناتو دیروز جمعه در اعلامیه‌ای درباره تلاش‌های صلح گفتند سطح کنونی خشونت‌ها در افغانستان قابل پذیرش نیست. ناتو در این اعلامیه گفته که طالبان موجب افزایش خشونت در افغانستان شدند. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا نیز از طالبان خواست که برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح میان افغان‌ها میزان خشونت در افغانستان را کاهش دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از طالبان خواست تا به خاطر ماه رمضان آتش بس کنند. طالبان این خواست را رد کردند. طالبان ادعا می کنند که تفنگداران این گروه در حالت دفاعی قرار دارند و 60% خشونت ها را کاهش دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز به رادیو آزادی گفت افراد این گروه در جاهای حمله می کنند که نیروهای افغانستان پوسته های امنیتی ایجاد می کنند و یا هم قصد حمله را می داشته باشند. آقای مجاهد می گوید این گروه آماده است پس از رهایی 5000 زندانی خود از سوی دولت افغانستان وارد گفتگوهای بین الافغانی شود. او درباره آغاز عملیات بهاری طالبان گفت که تا حال تصمیم کمیسیون نظامی طالبان در این باره اعلام نشده است. اما وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را رد می کند. می گوید این گروه هرچند عملیات را تحت نام جدید اعلام نکرده اما به حملاتشان شدت بخشیده است. در همین حال مرزا محمد یارمند از کارشناسان نظامی به این باور است که طالبان می‌خواهند با نیروهای امنیتی افغان آتش بس کنند، اما با باور او پاکستان مانی این کار طالبان می‌شود.
طالبان نمی‌خواهند جنگ بکنند، اما اینا تابع دستور هستند. اینا سرمایه‌شان در اختیار پاکستان است، اولادشان در پاکستان است، پولشان در پاکستان است، مراکزشان در پاکستان است، دفاترشان در پاکستان است. اینا نمی‌تونند از چهارت فرمایش پاکستان عدول بکنند.
یارمند درباره این که چرا طالبان عملیات بهاریشان را اعلام نکردند میگوید این گروه به خاطر توافقی که با آمریکا کرده این عملیات را اعلام نکرده، اما به گفته یارمند طالبان با عملیات اعلام نشده با نیروهای افغان در جنگند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم یک موضوع جهانی. ایالات متحده آمریکا دیروز از اتحادیه اروپا خواست تا بر افرادی که روی برنامه راکتی ایران کار میکنند تحریم وضع کند. وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است پرتاب قمر مصنوعی نظامی توسط ایران ثابت میسازد که برنامه فضایی این کشور به مقاصد صلح‌آمیز نیست. این حرکت پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تاریخ 22 اپریل اعلام کرد که یک قمر مصنوعی نظامی را وارد مدار زمین ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا بر افرادی که روی برنامه راکتی ایران کار میکنند تحریم‌های را وضع کند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که ایران اعلام کرد با موفقیت یک قمر مصنوعی نظامی را به فضا پرتاب کرده است. واشنگتن همچنان از همه کشورها خواسته است تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد اسلحه متعارف بر ایران را تمدید کنند. با گفته واشنگتن پرتاب قمر مصنوعی نظامی توسط ایران این را ثابت می سازد که برنامه فضایی این کشور نه به مقاصد صلح‌آمیز و نه هم کاملا ملکی است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شنبه 25 اپریل در یک اعلامیه گفت وسیله انتقال این سفینه فضایی و پرتاب‌های قبل از آن دارای تکنولوژی یکسان و قابل تعویض به راکت‌های بالستیک از جمله سیستم‌های دارای برد طولانی‌تر مانند راکت‌های بالستیک قارپیمای ICBM است. به گفته آقای پامپئو تا اکنون هیچ کشور جهان کسب توانایی راکتی ICBM را به هیچ هدف دیگر به غیر از انتقال هسته‌ای دنبال نکرده است. بعد از ماها تلاش‌های ناکام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تاریخ 22 اپریل اعلام کرد که با موفقیت یک قمر مصنوعی نظامی را به فضا پرتاب کرده و وارد مدار زمین ساخته است. بر اساس وبسایت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، این قمر مصنوعی نظامی به مدار 425 کیلومتری از سطح زمین رسیده است. واشنگتن از ایران به خاطر مصارف منابع مالی محدودش برای پرتاب قمر مصنوعی به فضا انتقاد کرده گفته است در حالی که ایران درگیر مبارزه با گسترش ویروس کرونا است، با این کار به اقتصاد صدمه دیده خود آسیب رسانیده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است هنگامی که مردم ایران از همگیری ویروس کرونا رنج میکشند و میمیرند، قابل تاسف است که میبینیم رژیم ایران منابع و تلاش‌هایش را روی اقدامات تحریک‌آمیز نظامی به هدر می‌رساند. اقداماتی که هیچ کاری برای کمک به مردم ایران نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تنبیهی را بر ایران وضع کرده است که اخیراً با کاهش شدید قیمت نفت در جهان که یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران محسوب می‌شود همراه شده و اقتصاد این کشور را شدیداً متأثر ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. همچنان تمام مطالب که در رادیو آزادی پخش میشود را میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینین. azadiradio.org و azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. کنگرس امریکا تیم مطالعاتی را موظف کرده تا بر اساس پیشنهادهای این تیم پالیسیش در مورد آینده افغانستان را بسازد. محمد احسان زیا رئیس انستیتوت صلح امریکا در افغانستان میگوید که این تیم از افراد با تجربه تشکیل شده و در مورد مسائل سیاسی به مطالعه خواهد پرداخت. جنرال جوزف دانفورد رئیس پیشین کمیته لویدرستیزان امریکا نیز شامل این تیم مطالعاتی است. در این باره توجه کنید به این گزارش. تیم مطالعاتی تازه تشکیل شده کنگرس امریکا در مورد روند صلح افغانستان و موضوعات سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور بررسی‌ها را انجام خواهد داد. انستیتوت صلح امریکا در افغانستان میگوید که کار این تیم 14 نفری از سوی جنرال جوزف دانفورد رئیس پیشین کمیته لویدرستیزان امریکا، رئیس عمومی انستیتوت صلح آن کشور و یک عضو پیشین کانگرس به گونه مشترک به پیش برده می شود. محمد احسان زیا رئیس این انستیتوت در افغانستان میگوید که نتایج بررسی های این تیم مطالعاتی که بیشتر اعضای آن افراد متقاعد و مجرب هستند برای پالیسی سازی امریکا در مورد آینده افغانستان بسیار با ارزش خواهد بود.
مطالعات زیاد یک اهمیت و ارزش خاص در صنایع امریکا برای حکومت امریکا قائل خود بدن. یک هیئت فوق العاده ایجاد بست، پیشنهادات شان و نتیجه گیری شان فوق العاده های زحمت خواه بود در پالیسی سازی حکومت امریکا و کنگرس امریکا در رابطه با آینده افغانستان، در رابطه با صلح و طرز برخورد حکومت ایالات متحده امریکا با افغانستان.
آقای زیا میگوید که این تیم مطالعاتی که 3 ماه پیش ایجاد شده 15 نفر مشاور نیز دارد که هر کدام به نحو گذشته خدمت در افغانستان را دارا است و از تجارب خوب برخوردار می باشد. با گفته او پیشنهادهای این تیم در سال 2021 میلادی به حکومت و کانگرس امریکا ارائه خواهد شد و حکومت امریکا مطابق آن در قبال افغانستان مسئولانه عمل کرد خواهد داشت. محمد احسان زیا رئیس انستیتوت صلح امریکا در افغانستان تاکید میکند که بررسی های این تیم فراتر از افغانستان و منطقه در مورد این کشور انجام خواهد شد و برای افغانستان نیز به گفته او با ارزش است.
تمام ممالک زیرداخل، جناح‌های زیرداخل، اروپا، ناتو، ممالک منطقه، ممالک آسیای میانه و متخصصین عرصه انکشاف و عرصه حکومتداری، متخصصین عرصه صلح، اینا همه را در بر بگیرند. برای آینده افغانستان یک تصمیم بسیار نیک است، به خاطر اینکه برای حکومت امریکا اجازه تصمیم گیری کورکورانه را درباره آینده افغانستان نمیده.
قرار بود که این تیم کارهای مطالعاتی خود در مورد روند صلح و دیگر موضوعات سیاسی و نظامی افغانستان را آغاز کند، اما انستیتوت صلح امریکا در افغانستان میگوید که به علت چالش‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا به تأخیر افتاده است. تیم مطالعاتی کنگرس امریکا در حال بررسی‌ها در مورد روند صلح و وضعیت سیاسی جاری افغانستان را آغاز می‌کند که مذاکرات صلح میان افغان‌ها تا هنوز آغاز نشده و چالش‌های به میان آمده از انتخابات این کشور نیز تا هنوز پابرجاست. بله شنونده های محترم، و حالا هم می‌رویم به ولایت هرات. برای تشویق و حمایت از کادر درمانی شفاخانه ها در هرات عکس‌های آنها در لوحه ها چاپ و در شهر نصب شده است. هرات کانون اصلی شیوع ویروس کرونا در افغانستان شمرده می شود و دکتران و پرستارها در خط مقدم مقابله با این ویروس قرار دارند. تا حالا دست کم 110 کارمند صحی در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از میان آنها 4 دکتر جان دادند. شاپور صابر در این باره از هرات گزارش می‌دهد.
مقام‌های ملی هرات برای حمایت و تشویق کادر درمانی در مقابله با ویروس کرونا روش جدیدی در پیش گرفتند. این مقام‌ها بیلبوردهای بزرگی را با عکس‌های دکترها و پرستارها در چهارراه‌ها و محلات پر رفت و آمد شهر هرات نصب کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
مقام ولایت هرات به هدف تشویق و ترغیب دکتران و ارزگذاری به خدمات و جانرسانی های شبانه روزی یکایک پرسنل صحی دکتران و کارمندان اقدام به نصب پوسترهای دکتران عزیز نموده که این روند ادامه پیدا میکنه.
دکتران و کارمندان صحی مراکز درمانی و محلات قرنطینه افراد مبتلا و مشکوک به کووید 19 در مرض مبتلا شدن به این ویروس هستند. تا اکنون حدود 50 دکتر و پرستار در هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات تماس زیادی به بیماران کووید 19 دارد، اما ریسک مبتلا شدن به کرونا را به خاطر نجات جان هموطنان خود پذیرفته است.
عکس ها از اینا به شهر به بلورده ها زده شه، ای یک از نظر روحی یک توانمندی جدیدی به دکتر صاحبا داد تا که با پشتکار بیشتر اینا بتوانند در خدمت مریضان باشند. خود تنها است نکنند و بدانند که مردم پشتیبان زینند.
تلاش همه جانبه دکتران و کارمندان صحی نیز از چشم مردم هرات پوشیده نمانده است. مردم حالا می دانند که چپن سفیدان با چی دشواری با تجهیزات و وسایل محافظتی محدود برای نجات جان افراد مبتلا به کرونا تلاش می کنند. رامین و محمد رحیم از باشندگان هرات.
از حکومت مرکزی خواهشمندیم تا امکانات و لوازم و اجهزات طبی را برای اینا فراهم کند تا آنها با این دشمن نامرئی مقابله و از این خطر بزرگ مردم را نجات بدهند.
دکترها به این ویروس مبتلا شدن واضح است که با کمبود پرسنل صحی مواجه میشه. وقتی که با کمبود مواجه شدیم واضح است که آمار تلفات و آمار مبتلایان بیشتر میشه.
هرات کانون شیوعی ویروس کرونا در افغانستان است. مسئولان صحی هرات میگویند که کمبود متخصصان بیماری‌های تنفسی برای مبارزه با کووید 19 در این ولایت وجود دارد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
و فرشته نگاه همکارم روزنامه‌های جهان را مرور کرده و برایتان می‌گوید که این روزنامه‌ها به چه مسائلی پرداختند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به افزایش حملات طالبان در افغانستان پرداخته و در مطلب نوشته است با گسترش چشمگیر ویروس کرونا در افغانستان، گروه طالبان هم عملات خود در نقاط مختلف این کشور را شدت بخشیدند. روزنامه به نقل از مقام ها نوشته است که طالبان در میدان جنگ آلت تهاجمی گرفتند و در عملات این گروه همه روزه ده ها نیروی امنیتی افغان کشته می شوند. نیویورک تایمز در ادامه به تلاش های مقام های آمریکایی اشاره کرده که به گفته روزنامه به هدف حفظ توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ادامه دارد. در ادامه مطلب آمده که از یک طرف ویروس کرونا نظام ضعیف سی افغانستان را که به کمک خارجی متکی بوده با تهدید جدی روبرو کرده و از طرف دیگر طالبان تقاضای حکومت برای برقراری آتش بس را به تازگی رد کردند. نیویورک تایمز گفته طالبان مقام‌های آمریکایی را به شکنی در موافقتنامه صلح مقصر می‌دانند. بر اساس این توافقنامه که در 29 ماه فوریه امسال در قطر امضا شد، قرار بود در 10 مارچ گفتگوهای بین افغانان آغاز شود، اما شرط گذاشته شده بود که پیش از آن تا به 5000 زندانی گروه طالبان در بدل رهایی 1000 زندانی مربوط به حکومت افغانستان از بند رها شوند. نیویورک تایمز همچنان به مکالمه تلفنی روز چهارشنبه گذشته میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و امیر قطر پرداخته که به گفته قصر سفید در آن دو طرف بر اهمیت کاهش خشونت‌ها و همچنان ادامه گفتگوها در مورد رهایی زندانیان تاکید کرده بودند. قطر از سال 2013 میلادی به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان است. در ادامه میخوانیم که گسترش سریع ویروس کرونا و افزایش حملات طالبان تلاش های روان صلح را کند ساخته. یک مقام افغان که نامش گرفته نشده به نیویورک تایمز گفته که در دو هفته گذشته طالبان مسلح روزانه به طور اوسط 50 حمله کردند که تا این تعداد در برخی روزها به 100 حمله هم رسیده است. یک مقام نظامی غربی به روزنامه گفته که شمار حملات طالبان روزانه به طور اوسط به 70 حمله می رسد. به گفته مقام های افغان، امروزه در حملات طالبان بین 25 تا 40 نیروی افغان کشته می شوند. نشریه اتلانتیک کنسول به گسترش ویروس همگیر کرونا در افغانستان و نیاز برای برقراری آتش بس در این کشور پرداخته است. در مطلب پرسیده شده که آیا یک کشور میتواند در این زمان هم به جنگ دوام دهد و هم با بیماری همگیر جهانی دست و پنجه نرم کند؟ نویسنده مطلب در پاسخ گفته البته که امکان ندارد. در ادامه آمده که افغانستان کشور فقیر جهان است که از چندین دهه به این سو شاید جنگ ناامنی بوده. در ادامه میخوانیم که ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است و منابع برای مبارزه با آن اندکند. نشریه پیشنهاد کرده که حکومت افغانستان و طالبان با در نظر داشت وضعیت بد صحی در افغانستان آتش بس کنند تا اداره های صحی بتوانند جلو گسترش ویروس کرونا را بگیرند.
بله شنونده های محترم، 9:35 شد و حالا هم توجه کنید به مهمترین خبرهای که تا حالا به دست داریم. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت افغانستان شواهد را برای اثبات حملات این گروه ارائه نکرده است. به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، جنگجویان طالب از امضای توافقنامه با امریکا تا اکنون 2804 حمله را انجام داده است. مسئولان صحی فرا میگویند به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صدها معتاد به مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و تحت تداوی قرار دادند. وزارت سلامت افغانستان میگوید هنوز هم بیماری ملاریا یک تهدید عمده برای صحت مردم در 6 ولایت این کشور محسوب می شود. پولند میگوید گازپروم شرکت دولتی صادرکننده گاز طبیعی روسیه با تخطی از حکم اخیر محکمه اروپا همچنان برای رسانیدن گاز به این کشور پول اضافی اخذ می کند. و روسیه بزرگترین آمار تلفات روزانه ناشی از ویروس کرونا را دیروز ثبت کرد و تعداد موارد جدید ابتلا به این ویروس 6000 تن بود. بله در نیم ساعت بعدی دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم، اما طوری که در خبرها هم شنیدین امروز 7 ثور است که مصادف می شود به 42مین سال روز انقلاب 7 ثور. پس از این انقلاب که علیه نظام جمهوری محمد داود خان صورت گرفت تا حالا در افغانستان جنگ جریان دارد. این جنگ صدها هزار تن را به کام مرگ فرو برد و صدها هزار تن دیگر را معلول و یا هم آواره کرد. در مورد انقلاب 7 ثور، عوامل آن و تأثیرات آن بر وضعیت افغانستان و منطقه امروز گزارش های نیز در برنامه های بعدی رادیو آزادی برایتان خواهیم داشت. اما حالا دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست و ما سر ساعت 11 دوباره با مطالب تازه در خدمت خواهم بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث میکنیم که آیا درس آنلاین آغاز شده یا خیر. جوانان و نوجوانان از روند آنلاین و غیر حضوری راضی هستند؟ این روند تا چه حد مؤثر بوده است و خواست های جوانان و نوجوانان در این زمینه چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
بنابر دلیل شیوع ویروس کرونا و قرار فیصله وزارت‌های صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی، تمام مکاتب و پوهنتون‌ها در سطح کشور تا یک مدت تعطیل شدند. در کشورهای دیگر مراکز تعلیمی و تحصیلی به طور آنلاین فعالیت دارند. محصلین و شاگردان مکاتب درس‌های خود را غیر حضوری و از خانه تعقیب می‌کنند. اما در افغانستان این موضوع با مشکلات روبرو است. چند قبل در این مورد از سخنگوی وزارت تحصیلات عالی فیصل امین پرسیدیم. او برای ما چنین گفت:
روی گزینه‌های بدیل کار میکنه فعلا، چون اگر احتمال ادامه از این رخصتی ها وجود داشته باشه و یا هم بعض پوهنتون‌هایی که چه دولتی یا چه خصوصی آماده آموزش آنلاین باشن و گزینه‌های بدیل دیگه که مثلا سمستر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما یکی از گزینه‌های که وزارت سرش کار میکنه ای است که وقتی که درس‌ها به یک متأخر آغاز میشه، چطور بتونیم در آخر سمستر از امور رخصتی‌هایی که در گذشته در نظر می گرفته میشد کاسته شوه و به این تعطیلات اضافه شوه و جبران شوه.
همچنان نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در این زمینه گفته بود بسته تدریس غیر حضوری و از راه دور به تاریخ 7 الی 10 حمل سال جاری از طرف این وزارت معرفی خواهد شد.
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم که تعلیمات از راه دور یا تعلیمات غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. انشاءالله ما به تاریخ 7 یا پیشتر از اون و یا هم به تاریخ 10 حمل موفق خواهد شدیم تا بسته خدمات آموزشی از راه دور را به مردم افغانستان معرفی بکنیم و ما کوشش میکنیم که از تمامی گزینه های ممکن شامل تلویزیون ها، رادیو ها، اینترنت، ابزار الکترونیکی از تمامش استفاده بکنیم.
ماه حمل به پایان رسید اما از درس غیر حضوری خبری نیست. احسان که معلم صنف 8 است میگوید درس های غیر حضوری آغاز نشده است و وقت آنها در خانه ضایع می شود.
درس های از راه دور حسابش معلوم نیست، ما عمل ما خلاص شد و حسابش هیچ معلوم نیست که بالازی چی میشه و هر چقدر وقت بعدر میره اما تو ما از درسان پسمان میشیم. ای که از طریق تلویزیون است ای خوب بسیار مشکل میشه، اگه برق نباشه ما ایره چطور ببینیم و از صنف اول تا صنف 12 است ای بر کدام از هر مضمون از ای که تو درس بتن ای خوب زیاد وقت هم میگیره، چقدر وقت به این خدان کده باشه به ما هیچ کس چیز نگفته ده ای باره.
درس آنلاین برای کشور مانند افغانستان مشکل ساز است و بیشتر محصلین با درس غیر حضوری و آنلاین موافق نیستند. محب یوسفی یک تن از محصلین است. او خودش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند و می‌گوید اینکه جوانان با درس آنلاین موافق نیستند دلایل خود را دارند.
با مخالفت اکثریت از معلمین و محصلین مواجه شد و دلایل که اینو ذکر می‌کنند دلایلشان منطقی هست و همچنان معجه هست. من من حیث محصل شخصا خودم ای همه امکانات را ندارم و از بود اقتصادی هم خیلی گزاف تمام میشه. ما نباید تنها پایتخت را شاملی طرح خود ببینیم، بلکه باید ولایات مختلف، ولایات دور افتاده افغانستان را همچنان بالایش توجه داشته باشیم. ولایات وجود داره که در آنجا نه تنها انترنت وجود نداره، بلکه برق تا هنوز به شکل درست وجود نداره.
محب یوسفی همچنان افزود بیشتر همسنفی هایش به خاطر نداشتن امکانات برای درس آنلاین میخواهند تا یک سال تعجیل بگیرند
و یک شماره هم راضی هستند، چون بعضی دانشگاه ها تاکید میکنند کسانی که حاضر نیستند تا این طرح را عملی کنند و با پیشنهاد ما لبیک بگویند، اینا میتونند تعجیل بگیرند و یعنی یک سمستر به آینده معطل شود. مور دیگر حاضر هستند که تعجیل بگیرند به خاطر از اینکه همه امکانات وجود نداره.
بیشتر خانواده ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و نمی توانند به فرزندانشان امکانات درس آنلاین را فراهم کنند. علی نظری باشنده ولایت هرات، محصل در یکی از پوهنتون‌ها و همچنان عضو فعال جامعه مدنی در هرات است. او میگوید بیشتر خانواده‌ها توان این را ندارند که اینترنت تهیه کنند تا فرزندانشان درس آنلاین بخوانند.
اولا نبود برق در خیلی مناطق ها و ولسوالی‌ها و حتی ولایت‌ها، بالا بودن قیمت اینترنت برای دانلود ویدیوها و مطالب درسی. یک جیب اینترنت با مالیاتش 280 افغانی است. در این شرایط پیش آمده همه جا قرنطینه است. به طور مثال اگر روزانه 3 ساعت ویدیو ثبت کند، حداقل هر ساعت 40 دقیقه در نظر بگیریم 120 دقیقه میشه. اگر شرایط به همین منوال پیش برود تا یک ماه دیگه همین هزینه اینترنت هم پیدا نخواهد شد. بناان از وزارت محترم تحصیلات عالی و رئیس صاحب جمهور خواهش میکنیم شرایط مردم را هم باید در نظر بگیرد.
سیستم تدریس آنلاین یک سیستم معاصر است که در تمام دنیا مروج میباشد. حامش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از ادارات است. او میگوید نمیتواند مصارف تدریس آنلاین را با معاش کمی که دارد بپردازد.
یکی از سیستم‌های معاصر است. ما از سیستم آنلاین اگر برخوردار شویم خوب است، ولی یک سلسله مشکلاتی که ما داریم در افغانستان، اولا من خودم یک جوان هستم، مشتور خصوصی کار میکنم، ما شما را تا ایام قرنطینی نمیتن، ما باید فیس پنتونم پرداخت کنم. یک مشکل پرداخت فیس است، دوم قیمت اینترنت است که اینترنت بسیار قیمتش بالاست و ما 12000 افغانی ماشم است. این 12000 افغانی را من زودتر با کرای خانه پرداخت کنم، بل برق پرداخت کنم، بل آب پرداخت کنم، مصارف خانه را پرداخت کنم. و اگر سیستم آنلاین تا فعلا خود نشده، اگر پیاده شوه تا ایام قرنطینی باید فیسای ما را رایگان بسازه.
درس آنلاین هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد. شکیب امینی میگوید بر علاوه مشکلاتی که این گونه تدریس دارد، اما باز هم به این روند خوشبین است.
میتونند به درس های خود غیر حضوری یا در خانه در هر جایی که هستند ادامه بدن و از درس ها پس نمانند. و مشکلی که اینجا وجود داره نبود امکانات است برای بعضی محصلین.
بعضی محصلین که درس میخواندن حتما بعضشون پارت تایم بعض جا کار میکردن و مشکلات اقتصادی هم دارن. و فعلا که موضوع قرنطینه است و اکثریت کسا بیکار است. برای ما لایه دادن که دیگه قرار است دانشگاه ما از اول ماه سور درس های آنلاین و غیر حضوری را شروع کنه و ما انتخاب کردیت هم کردیم. تصمیم دارم که ادامه به تمامی غیر حضوری را دیگه خوشبین استم.
از سوی دیگر کوثر کوچک متعلم صنف چهارم است و در صنف درجه اول را دارد، حاضر است درس غیر حضوری را آغاز کند، چرا که نمیخواهد از درس هایش پس مان شود و در صنف درجه خود را از دست بدهد.
این نول از طریق تلویزیون شده و خوب است. هرچند مشکلات خود داره، گوی برق می باشه، گوی نای باشه، شروع نبازم خوش هستم. امی تلویزیون هم که از خوش هستم، بخاطر که علاقه من درس هستم باید میره تقیب کنم که از چیز ازش یاد بگیرم.
قرار میشینیم پیش تلویزیون یا سهلش میکنیم بس او آسانتر هست، یاد میگیریم. از اولم رگیم نفتم، از امو خاطر درسای من میخوانم.
ضعف اقتصاد ما نمیشود تا یک پدر بتواند به فرزندانش آنچنان که خودش میخواهد و مسئولیت هایش ایجاب میکند رسیدگی کند. شریف پدر چند فرزند است و در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید معاشی که او میگیرد تقاضا نمیکند تا به هر فرزندش امکانات درس آنلاین را تهیه کند.
اولی که مملکت ما دو سطح نیست، برق ما وارداتی، با یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما خودم یک کارمند دولت، ما 5 نفر طفل دارم که مکتبی هستن. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، میتونم که ما تبلیت بخرم و در پالوی ازی اینترنت ازی ما کتاب بخرم، ما اینترنت پرتون برش، ما کاش که با یک تبلیت شوه که ما برشان بخریم یا کار کنن. هر کدامشان 10-12-14 مضمون دارن.
تدریس آنلاین در تمام جهان مروج است و سالانه جوانان بیشماره به طور آنلاین درس می‌خوانند. مینه حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و درس آنلاین را نیز آغاز کرده است. او می‌گوید این روند تدریس خوب است، اما باید جوانان به این روش از قبل بلدیت داشته باشند.
بیشترین از جوانان هستند که بلدیت به این سیستم آنلاین را ندارند و طریقه استفاده‌شان نمی‌فهمند که چه رقمی را استفاده کنند، به خاطر که امی یک اپلیکیشن است که نو ایجاد شده و بسیاری از مردم هستند که به اینترنت درست دسترسی ندارد، پس به اپلیکیشن های جدید اصلا نمیفهمند چی رقم استفاده کنند. اگر در کشورهای خارجی آنها از همین طریقه آنلاین استفاده میکنند، برای آنها پیش از پیش درس داده میشه، حتی از طفلی برشان آموخته میشه چی رقم از طریقه آنلاین استفاده کنند. اما در افغانستان دفعه اول است که یک طریقه بسیار خوب است که ما از درس های ما پس نمانیم.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید آن عده محصلانی که دسترسی به برق و اینترنت ندارند، به طور فیزیکی مواد درسی را در دسترس آنها قرار خواهند داد و در قسمت کاهش فیس پوهنتون‌های خصوصی نیز کار جریان دارد.
ما وزارت تحصیلات عالی سیستم را تحت نام اجلمس ایجاد کرد که در آن 170 نهاد تحصیلی تحت پوشش قرار داده می‌شود. با اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در رابطه با چگونگی کاهش فیس نهادهای تحصیلی خصوصی در زمان قرنطینه بحث‌های مفصل انجام داده و نهادهای تحصیلی خصوصی وعده نمودند که قسمت کاهش فیس همکاری خواهند کرد. آن در محصلانی که در نقاط مختلف افغانستان دسترسی به اینترنت و برق ندارند، ما منابع فیزیکی و درسی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. صنف‌های جبرانی را برای مدت 2 یا 3 هفته راه اندازی می‌نماییم تا در این مدت درس‌های سمستر به شکل فشرده مرور گردیده و محصلان ما به امتحان آماده شوند.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، در مورد درس غیر حضوری میگوید به زودی نشرات آزمایشی درس غیر حضوری آغاز خواهد شد و متعلمین مکاتب درس را جدی بگیرند.
با استفاده از روش قابل تطبیق مضامین علوم ساینسی از طریق تلویزیون ملی در سوشال رولت افغانستان تدریس میشه. مضامین علوم اجتماعی از طریق رادیو تدریس میشه. روش سوم تدبیر تجمعات بسیار کوچک 4 تا 7 تا 8 نفری در فضای باز با رعایت توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت در مناطقی که مردم با امکانات مثل برق، تلویزیون، رادیو دسترسی ندارند. و در اوایل از مناطقی که تجمعات بسیار کوچک هم باز ما نمی‌تونیم تدبیر بکنیم، در برابر این مناطق و در برابر دانش آموزان این مناطق باز ما برخوردی موردی و استثنایی خواهد داشت. در جریان همین نشرات آزمایشی طرح بدیل را آغاز بکنیم. نشرات رسمی پس از نواختن زنگ مکتب توسط جلالت مآب رئیس جمهور آغاز خواهد شد. تهدید کرونا اگر قبل از امتحان 4.5 ماهه خاتمه پیدا میکنه، ما امتحان 4.5 ماهه را به شکل حضوری خواهد داشت. و اگر تهدید کرونا ادامه پیدا میکنه، نمره شاگردان در آزمون سالانه از حد خواهد داد.
نورحبیب رامز در بیرون از افغانستان ماستری میخواند. او که حالا در کشور هندوستان به طور آنلاین درسهایش را به پیش میبرد، میگوید با وجود که این کشور امکانات زیاد دارد، اما باز هم درس آنلاین در آن کشور سرتاسری نشده است.
با وجود این که در هندوستان قیمت هر جیب اینترنت بیشتر از 6 یا 7 افغانی نیست و صاحب پوشش و کیفیت اینترنت هم به مراتب بیشتر است اینجا، با آن هم تعطیل را به طور سرتاسری در سراسر هندوستان آنلاین نساختن، بجز تعداد انگشت شماری از ایالت های هندوستان. بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سیستمی را عملی نماید.
دوستان نهایت عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی روی چگونگی کشت، قاچاق و مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بلخ صحبت می داشته باشیم. مهمان برنامه ما آقای عبدالقادر مصباح، مسئول سازمان ختنه در زمین شمال افغانستان است که در خصوص مبارزه با مواد مخدر نهادشان فعالیت دارند. آقای مصباح، واقعا وضعیت چگونه است در ولایت بلخ؟ آنچه که نهادهای دولتی آمار می ده و آنچه که نهادهای دیگه مدنی در بلخ فعالیت دارن و در رابطه با کشت مواد مخدر آمار میتن، حقیقت چنین است؟
با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. من فکر میکنم که کشت مواد مخدر یک پدیده خیلی نو نیست و از گذشته های بسیار دور افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده و کشت کننده مواد مخدر بوده و در سالهای 2000 به این طرف این کشت تشدید یافته، یعنی بیشتر شده و منافعی که از مواد مخدر به دست می آمده، منافع مالیش مورد توجه بیشتر بوده. پس آنها کشت مواد مخدر به یک موزل تبدیل شد و او منابع عایداتی گروه های هراس افغان و تروریست شکل داد و از اختیار دهقان بیرون شد. گروه های سازمان یافته بین المللی در اینجا دست باز پیدا کردن، مخالفین مسئله دولت دست باز پیدا کردن و از طرف دیگر کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست داشتن در بدنه اعضای حکومت افغانستان هم شامل بودن. به او خاطر کشت مواد مخدر یک پدیده چند وجهی هست. یک صفتشی است که منابع کلان عایداتی در اینجا نهفته است و موضوع دیگر تقویت گروه های هراس افغان است. موضوع سوم موضوع تقاضای جهانی برای مواد مخدر افغانستان بود که در این راستا ولایت بلخ هم یکی از ولایات کشور بود که بیشترین کشت مواد مخدر در او شروع شد و در سالهای 2009 و بعد یک مقدار با افزایش و کاهش مواجه شد که در این سالهای اخیر هم کشت مواد مخدر همچنان افزایش نشان میده و شماری از افراد مسلح غیر مسئول، قماندان های محلی و همچنین ملیشه ها و گروه هایی که در اختیار دولت بود مسلح بودن، اینا هم به کشت زو اقدام کرده بودند که به نام نیروهای خیزش مردمی و تحصیحزی عنوان ها و یا پلیس محلی اینا کار میکردن. من فکر میکنم کشت مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافت بلکه نهادی نشد.
آقای مسلم، مشخصا در بلخ اگر تمرکز بیشتر بکنیم که وجه اصلی افزایش کشت چی بوده، ضمناً بگوین چقدر امسال کشت صورت گرفته و تفاوتش با سالهای گذشته در چی است؟
کشت مواد مخدر امسال مثل سالهای قبل کشت شده و افزایش نشان میده و از طرف دیگر وقتی که ما مطالعه میکنیم در بلخ چرا مردم رو به مواد مخدر یا کشت مواد مخدر میاره، یک پدیده جنبه اصلیش آیدزایی مواد مخدر است که بازار خیلی خوب داره و زود هم به فروش میرسه و دیگری که نگهداری مواد مخدر هم با چالش مواجه نیست، نیاز به سردخانه نداره، حتی میتونه در خانه های عادی هم از اون نگهداری بکنه و سالهای سال هم دوام بکنه بدون از اینکه خراب شوه. پس بنابراین یک موردش این است که این با تریاک یا مواد مخدر قابل نگهداری هست و دیگر است قابل عرضه بالفعل هست، تبدیل شدن به زود تبدیل به پیسه میشه و این دو تا خاصیت سبب شده که خیلی از کسایی که حس میکنند پولشان به نحوی اگر دیگه گیاهان مفید کشت بکنه مثل گندم و جو و جواری و نباتات دیگر زود به دست نمیاد، یک طرف دیگه ای که او قابل نگهداری نیست این جانب بعدیش هست و از دیگه طرف دیگر فراموش نکنیم که مواد مخدر افغانستان با عنوان اولین محصول قابل عاید برای شهروندان افغانستان تلقی میشه و بلخ هم کسایی که به زراعت سر و کار داره اونا میگه که یعنی چیزی است که همیشه در اختیار ما هست و ما میتونیم این تبدیل به پول بکنیم، یعنی وجه نقدی به دست بیاریم.
آقای مصطفی، بلخ هم مستثنا از دیگر ولایت افغانستان نیست که در اونجا قاچاق مواد مخدر صورت میگیره، همون زمینه سازی برای افزایش قاچاق در خود بلخ چگونه است؟ بازار فروش چگونه است؟ خریداران کی ها هستند؟
ببینید، من برداشتم است که گفتم این چند وجهی است به همین خاطر هست. یک مورد است که دهقان هست که سر زمین و مزرعه ای را پرورش میتواند، جمع‌آوری میکنه و نگهداری میکنه و موضوع دیگه موضوع قاچاق ای توسط افراد و اشخاص عادی صورت نمیگیره. قاچاقچیان معمولا به گروه های تبهکار سر و کار داره که گروه های تبهکار هم در درون حکومت هست و هم بیرون از حکومت هست. در درون حکومت افراد و اشخاص زیادی هستند که به دلیل فساد مالی و پولشویی میتونن که مواد مخدر از شهر به شهر دیگر انتقال بده بدون از اینکه کدام مانعی سر راهشون باشه و خیلی هم با احترام این مواد مخدر بیرون میشه. موضوع دیگه موضوع تجارت مواد مخدر هست که افراد و اشخاصی که به نام تاجر یاد میشه اینا هم دست دارن به حمل و نقل مواد مخدر و بیشترینه هم در کالای تجارتی ای به بیرون برده میشه و شما شاهد هستین که در گمرکات و بنادر خیلی از اینا شناسایی هم میشه و مورد بازداشت قرار میگیره. موضوع سوم موضوع گروه های مافیایی مخالف دولت هست که اینا هم برای بردن مواد مخدر راه های ترانزیتی را تشخیص کردن که مسئول هستن و با گروه های مسلحی را انتقال میتن از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه، از ولسوالی به ولسوالی تا به مقصد نهایی که میرسه و او به دست گروه های سازمان یافته بین‌المللی قرار میگیره و بسته‌بندی میشه و بیرون از افغانستان برده میشه.
روی چگونگی مبارزه بعدن بحث خواهیم کرد. آقای مصطفی، از تریاک کشت میشه در بلخ در ساخت کدام مواد در خود بلخ سفاره صورت میگیره، در چه وضعیتی یعنی در چه حالتی از حاصلات تریاک که به دست آمده از مزرعه دهقان و بیرون از مرزهای بلخ و حتی به بیرون از مرزهای افغانستان فرستاده میشه؟
خب موادی که مواد مخدری که در بلخ بازیافت میشه و جمع‌آوری میشه عموما به صورت خام در به صورت سنتی هم از او استفاده میشه که عموما در چای و در مواد افزودنی دیگر از او استفاده مطالعه میکنن و نوع دیگر ما کشیدنی هست که این مواد دود میکنن و بالاخره استنشاق میکنن و از او استفاده میشه. مورد سوم هم این پروسه بسیار فابریکای کوچه که ساخته شده به نام تبدیل تریاق به هیروئین که معمولا او کرس هایی هست که از خارج میاید که توسط نوشادر و اینا مخلوط میشه و این در دیگ ها انداخته میشه، جوشانده میشه و تبدیل میشه در مواد هیروئین. موارد گوناگونی هست که از تریاق استفاده میشه.
تشکر آقای مصباح. میایم روی مبارزه با مواد مخدر. به سطح افغانستان وزارت در این رابطه فعالیت داشت که مبارزه با مواد مخدر را بعد انحلال شد، منحل شد با وزارت امور داخله. خود انحلال وزارت در راستای کاهش مبارزه چقدر تاثیرات منفی داشته و ضمن چگونگی مبارزه با مواد مخدر در زون شمال و خاصتاً در بلخ چگونه است؟
ببینید، افغانستان تنها کشوری بود که یک وزارت داشت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، اما این وزارت از حالت پالیسی هیچ بیرون نشد. یعنی همیشه وزارت وقتی صحبت میشد که شما چطور مبارزه میکنین با مواد مخدر، میگفتن ما وزارتی که نیروی مسلح داشته باشیم نداریم، وزارتی هستیم که پالیسی میسازیم و برای سکتور مبارزه با مواد مخدر ما با نیروهای امنیتی همکار هستیم، با ریاست امنیت ملی، با شورای امنیت، با وزارت داخله، با وزارت دفاع و شعبات مختلف مثل نظم عامه و قوماندانی سرحدی و اینا، ما اینا همکار بودن که معترض العمل ها را به اینا شریک می ساختن و اینا مبارزه می کردن. من فکر می کنم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها مبارزه نکرد با مواد مخدر افغانستان، بلکه وزارت مشروعیت بخشید برای کشت مواد مخدر در افغانستان و مردم به نحوی واکنش نشان داد راجع به این وزارت و افزایش کشت ما مواجه بودیم باشه. من فکر میکنم که با لغو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مدغم شدن بخش از او در بدن وزارت امور داخله مشکل افغانستان حل نشد، بلکه مشکل همچنان وجود داره و مواد مخدر همچنان کشت میشه. این فقط نمیگم که ظرفیت در نهادهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کار میکنن کم هست، نه تنها ظرفیت کم هست که قابلیت هم وجود نداره در اینجا. این قابلیت میمونه که نمیتونه با شهروند، با کسای دهقانان خیلی راحت اینا کنار بیاین و وارد گفتگو شوند که او گفتگویش منتج به نتیجه بشه، چون بیشتر اینا حالت آمرانه و محکومانه نسبت به شهروندان دارد. وقتی این حالت روحی تغییر نکنه، من فکر میکنم همیشه مواد مخدر به صورت واکنشی کشت میشه و مشکل کاهش پیدا نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال میپرسمی که چه تعداد معتادین در بلخ وجود داره؟ یک مسئله و راهکاری که شما به عنوان یک نهادی که در این بخش از تجربه برخوردار هستین پیشنهاد میکنین بر دولت افغانستان یا حداقل به اداره محلی بلخ به خاطر مبارزه با مواد مخدر و درمان بیماران افراد یا اونایی که مبتلا به مواد مخدر هستن چی هست؟
سوال جنبه های گوناگون داره. یک جنبشی است که من فکر میکنم که اگر حکومت محلی بلخ و یا وزارت مبارزه و علیه مواد بخش معینت مبارزه علیه مواد مخدر بخواهد که موفق شود و کشت مواد مخدر تحت کنترل بیاره، ای است که برای دهقان باید مارکت با وجود بیاید، مارکت با مواد غذایی که تولید میکنه و از طرف دیگر تشویق، جنبه تشویقی داشته باشه با این پدیده. و همونطوری که در خیلی از کشورها یک موازنه را رعایت کردن، و موازنه ای بود که کسایی که مواد دیگری را تهیه میکردن به جز مواد مخدر، مثل که در میانمار شکل گرفت، مثل که در تایلند موفق شدن، این است که اینا یا در لاوس مثلا موفق شدن، اینا کوشش کردن که دهقانی را که او گندم کشت میکرد یا موادات دیگری که ضرورت شهروند بود از اونا بیشتر خریداری بکنه و دولت با اونا سوبسایدی بیشتر بده و تشویق بکنه، و از طرف دیگر تداوی را به صورت رایگان عرضه نکنه دولت افغانستان. شما ببینید که وقتی که یک معتاد مواد مخدرش میبرن در شفاخانه، او را برای 45 روز نگهداری میکنه، هیچ نوع هزینه بالای این شهروند نیست، بالای معتاد نیست، بالای خانوادهش نیست. پس او یک، یعنی فکر میکنه که همیشه دولت امکانات در اختیار از او هست و میتونه از او استفاده بکنه، در حالی که اگر او در بدل پول معالجه شوه، در بدل فیس پایین معالجه شوه یا حداقل روز صدقه‌خانی ازش اخذ شوه، دیگه او هرگز بر نمیگرده به رو به احتیاط بیاره، چون میفهمه که پیسه پیدا کردن یک کار مشکل هست. معلومات یک ماه قبل ما به این بود که ما هنوز هم بیش از 200 هزار معتاد در ولایت بلخ زندگی میکنه و در حالت خیلی خوب هم نیست.
تشکر آقای مصباح.